فرق هاش المسألية جهل جهار عكس فرق حبتر، يعني زيد يقين دارد که ظالم نشده است، ما ادای بلوغ تمام شرایط حج را دارد، عاقلٌ حرٌ مالکٌ سالمٌ امن فی الطریق دارد، و یک شرط را ندارد و اون بلوغ است، یعنی دارد که بلوغ ندارد. این زید به خاطر اینکه شرط بلوغ را ندارد، هر کسی سوال کنی میگن حج واجب نیست، با این اعتقاد ترکش کرد، حج انجام نداد، برای اینکه مستحب بود انجام نداد. این زید در دهم محرم یقین پیدا کرد که در اول شوال بالغ شده است. اول شوال 15 سال تمام بوده است. آیا در این فرد زید من استقر علیه الحج هست یا نی؟ طبعا این سه فرض داره. فرض اول این است که یقین تو بلوغ داشته است، حج را ترک کرده. این مورد بحثی اتفاقی است که این من استقر هست که مسئله 1.45 است. فرض دوم این است که زید تمام شرایط را تا سال آینده دارد. این هم مورد بحث نیست، برای این اتفاقی که سال آینده باید حج را انجام بده مورد بحث نیست. این فرضاً مورد بحث نیست. فرض سوم این است که در اول محرم زید اموال خود را از دست داده است، پول زید را دزد برده است، گوسفند زید را گرگ خورده است. زید در دهم محرم مخلص فی امان الله استطاعت مالیه نداره، ذهن با این خصوصیات که در واقع بالغ بود، ترکهن انجام داده است، استطاعت را یا طلب شده است یا اخلاص کرده است، تا سال دیگر هم استطاعت پیدا نمی کنه. زی با این خصوصیات ترک حج کرده، آیا این تارک حج من استقر علیه الحج هست یا نیست؟ از ان این هر دو جهت درش بحث می شود. یک، حج در ذمه زید ثابتون یا نه، یا بفهمید زید در این فرض من استقره هست یا نیست. اگر گفتیم نیست، جهت دوم مورد بحث نمی شود. اگر گفتیم زید من استقر علیه الحج هست، جهت دوم باید بحث کنیم، شرایط استقرار کنیم. طبعاً من استقر علیه الحج احکام دارد. یکی از احکامش این است که متسکعن هم شد باید حج را انجام بدهد، بگیدایی هم شد باید حج را انجام بدهد. پس در فرع حج از مسئله 44 از دو بود باید بحث کنید. یک، این من استقره هست یا نیست. دو، علاوه بر استقرار شرایط استقرار چیست و الیه ما اشار سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله ولو ترکه مع بقاء الشرائط الى تمام الاعمال استقر علیه. این استقر علیه بود اول رو بحث کرده، تمام اعمال یا زمان اوت شرایط را اشاره کرده. این هر دو نظری که درش هست، یک میگویند این زید از جمله کسانی که استقر علیه الحج، این نظریه را جماعتی از محققین من هم مرحوم سید در عروه من هم سید الاستاد رضوان الله تعالی علیه و غیره ما میگوید. دلیل بر این نظریه این است که میگویند مناطق اقرار ترک واجب است در این هر ترک واجب شده است به هر واجب بوده در واقع زید هم بالغ بوده هم عاقل بوده هم امن طریق داشته هم مسئله سلامت داشته هم استطاعت داشته حجی که بر زید واجب بوده است ترک شده اگر واقع خود شده اگر واقع ترک شده ترک الواقع معد امکون این موضوع استقرار است جاهل تکلیف داره یا نداره حرف تازه ای زدی پس چی میگوین احکام مشترک بین عالم و جاهل است کلام شما مربوط به بحث بود خود این مطلبی هر آدم مربوط سخن بگوید این کار مهمی صحیح باشی یا نباشی یا بحث دیگری بناهن الهازا موضوع استقرار ترک واجب است موضوع استقرار ترک واقع است میگویید من جانب این حج بر زید واجب بوده است برای که احکام مشترک بین العالم و الجاهل است و من جانب آخر ترک الواجب موضوع استقرار حج است موضوع من تقرر علیه الحج است نتیجه صورت با این خدا چی می شود؟ این است که زید من استقرر علیه الحج است نظریه دوم این است که در این فرد زید من استقرر علیه الحج حج در این فرض اول و دوم رو کنار بگذاری در فرضی که استطاعت از بین رفته است در این فرض میگویند زید من استقر علی الحج نیست این نظریه هم جماعتی از محققین من هم مرحوم فیروز آبادی که تعلیقتی علی العروه من هم استادنا المحقق و غیره هما نظریه دوم را میگویند دلیل بر نظریه دوم این است که میگویند موضوع استقرار اهمال در ترک واجب است اسیان در ترک واجب است ترک که واجب بدون عذر است در این حد میگویند گرچه واجب ترک شده است، ولیکن این معذور بوده، جاهل بوده. گرچه واجب ترک شده است، اما این اهمال نکرده. ترک مستحب که اهمال نیست، اهمال امروز فردا. واجب نبوده که این بگی امروز فردا کرده. در این فرد اسیان نشده است، امروز فردا نشده است، اهمال و تسویف نشده است، ترک ان عذرن بوده است. عذرش چی بود؟ عذرش این بود که مستحب بود نخواست انجام بده. اعتقاد به عدم وجود چه دنبال اون ترک باشد، این ترک ان عذرن است. نتیجه ما ذکرنا این است که در این فرد زید من تقر علیه الحج نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع استقرار ترک بدون عذر است، ترک مع المعصیت است، ترک مع تسلیب است، ترک مع الاهمال است. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که زید در این فرد من استقر علیه الحج نیست. یعنی در این مثال اگر زید سال آینده مستعفی بود حج برود. اگر در فرض ما که زید استطاعت را در اول محرم از دست داده است، حج بر او واجب نیست. اگر مرد قضا هم ندارد. فظهر من ما ذکرنا این که این مسئله ذات قولین است. قولون به این که این شخص از مصادیق من استقر علیه الحج است، و قولون به این که این شخص از مصادیق من استقر علیه الحج نیست. اختلاف در یک کلمه است. ذات الواجب، ترک ذات الواجب موضوع است یا ترک واجب معلق بدون عذر موضوع است. این مسئله جهاتی دارد. یک، آیا من استقر علیه الحج این در روایات این عنوان آمده یا نیامده؟ در کلمات هست، فی غیر موردن هم هست، بعد خیلی دامنه دارد. در باب قضای حج اینجا بحث میکنن که قضا بر من هست، من استقر علیه الحج هست یا نیست. در مورد بحث میکنن که من استقر علیه الحج هست یا نیست. در خروج مع رفقه بحث میکنن که چه وقت من استقر علیه الحج هست. خود این کلمه در متون فقهیه مکررن آمده، به مناسبت های متعدده آمده. خود واقع مطلب موضوع احکام زیادی. حالا کلمه من استقر علیه الحج رو نگذاره، این کسی که ترک واجب کرده از قضا دارد یا ندارد؟ این کسی که ترک واجب کرده اشتغال ذمه دارد یا ندارد؟ به جای من استقر علیه الحج اشتغال ذمه بگذارید حکم وزنی. اصلا فرض و عنوان که در فقه عوض کنید، چه وقت انسان اشتغال ذمه به حج پیدا میکنه؟ اساسا انسان اشتغال ذمه به حج پیدا میکنه یا نمیکنه؟ به جای کلمی من استقر علی اشتغال ذمه بگذاره، اما واقعش باید حفظ بسی کنه. کجا اشتغال ذمه هست، کجا اشتغال ذمه نیست؟ احکام مختلفی داره، ولو لمس در روایات نیامده که انسان بره و به سراغ مفهوم من استقره، چون مجمعقد اجماع هم نیست، بلکه کلمات فقهار هم مختلف هست. این فرق در کلمات فقهار مکرر آمده است. جماعتی از فقها ها مثل سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه و غیره میگویند موضوع ترک واقع هست. جماعتی از فقها ها هم میگویند موضوع احتمال است. ملاحظه کنید جواهر جلد 17 صفحه 297، حدائق جلد 14 صفحه 151 یا 2، مستند جلد 11 صفحه 76، شرایط، عبارت شرایع این است: و تستقر الحج فی الذمه اذا استکملت الشرایط فاحمله. مورد سیخه کلمه فعمله هست، اونها ندارن احمال را، اونها میگن من ترک الحج استقر علی، ایشون میگن نه، مع الشرائط اگر ترک شد فعمله، احمال کرده بود، فردا کرد، معصیت کرد، بدون اون رها کرد، اینو میگن احمال. حدائث کلامی از علامه نقل میکنه در صفحه 152، اون کلام این است: استقر الحج فی الذمه، استقرار الحج فی الذمه یحصل بالاحمال بعد حصول شرائط به اسراها و مضی زمان جمیع الافعال. هر دو بود اشاره کرده، هم شرائط استقرار را بیان کرده، هم موضوع استقرار را بیان کرده. استقرار الحج فی الذمه یحصل بالاحمال، مطلق ترک موضوع استقرار نیست، ترک مع الاحمال، ترک بدون عذر، ترک با معصیت، این ترک واقع موضوع استقرار است. صاحب از مستند نقل میکنه جماعتی که شرایط استقرار چی؟ یکی شرایط استقرار این آقایی بخواهن ارکان رو به جوامر انجام بده. به دنبال این کلام مردم نراضی این است: فاحمل حتی ماته. احمله این ذات واقع و احمله نمی گوید، نتیجه مذاکره این است که این مسئله اختلاف شدید دارد، مسئله قدیمن و حدیثن ذات قول این است. قول به این که در این فرد این آقا من استقر علیه الحج است، چرا؟ برای اینکه واقع حج شد. قول به این که من استقر نیست، برای اینکه ذات ترک واقع موضوع استقرار نیست. ترک معل احمام موضوع استقرار است. تمایلاتی به ذاتک فرمایش محقق در کتاب شرایع. این مسئله سید و استاد رضوان الله تعالی علیه در مسئله سی از کتاب حج اینجا بحث کرده. اول کتاب حج رو ملاحظه کنید، مسئله سه ما هم اونجا بحث کرده. در اونجا به از این جهت بوده که اگر با قافله اول حرکت نکرد سومر این بحث را میکنه. حالا این آقا مستفید میخوام اکی بره، واجب است با قافله اول بره یا نه؟ میخواد صبر کنه با قافله آخر بره. اگر صبر کرد خودت هم اطمینان داشته به این که حج درک میکنه و اختا اطمینان داشته درک نمیکنه. مثلا اگر این اطمینان داشت که درک نمیکنه، این احمله هست. اما اگر اطمینان داشت که درک میکنه، این با احمله نیست. اینجا دو جهت رو بحث کرده، یک بحث حکم تکلیفی که با قافله اولو حرکت واجبه یا واجب نیست، یکی حکم وضعیه که اگر حرکت نکرد من استقر میشود یا نمیشود. در اونجا میبینید این بحث مشروعاً بیان شده. در مسئله 24 ایزن مشروعاً بحث شده. در مسئله 24 از این جهت بحث شده، مواردی که جاهل بود واقع حل شده، قضا دارد یا ندارد، من استقر هست یا نیست. وارد این بحث شدن که این جهل ان عذرم بوده، بدون عذرم بوده، جهل تقصیری بوده، جهل قصوری بوده، مع القفلت می شود، با اعتقاد خلاف مثل مورد بحثی می شود. اعتقاد خلاف باز مشکلات جداگانه داره که جهل نداره.
اجازه می فرمایید موضوع تکلیف را فرمودید که من استقر علیه الحج تکلیف واقع واقع هم مشترک بین آن دو آیا جاهل قاضی هم طرف تکلیف قرار میگیره؟ دوم فرمود که سلام از نظریه دوم موضوع روی اصل که یعنی تکلیف بر سینه آمدن مع احرام، این هم درش حرفی است که آیا به چی دلیل بر سینه آمد؟
هر وضع تکلیفی میگم وضع داره. حرام پاس مردم رو بشکستی این تکلیفه، اشتغال ضمن وضعه. از ادله قضا میفهمید، از ادله قضا میفهمید، از ادله قضا میفهمید که باید اشتغال ضمن باشه. نتیجه مذاکرنا این است که در مسئله 24 کلی این مباحث اینجا انجام گرفته. مناسبتش هم این بوده که آیا در مورد جهل، اگر جاهل بود استطاعت از بین رفته، این من استقره می شود یا نمی شود. اینجا جهل مرکب باشد، جهل بسیط باشد، اعتقاد خلاف باشد، جاهل قاصر باشد، جاهل مقصر باشد، غافل باشد، کل این فروض اونجا بحث انجام شده. کل مباحث اینها را فقط همین نقطه است که موضوع ذات ترک واقع هست یا ترک معلول بلا عذر. موضوع ذات الواجب است یا ترک واجب مع الاهمال است، مع التصریف است، بلا عذر است. اگر گفتید موضوع ذات ترک است، کل این فروض را باری یکی که حساب بکنید، کل موارد جهل، مگر اون جهلی که ان تفسیرم باشد، کل موارد جهل باید از دائره خارج بود. درست تفسیری نشده، ترک واقع شده اما معذور بوده. نتیجه ما ذکرنا این سر سیدنا الاسلام راجب این جهت که من استقر علیه الحس هست یا نیست در مسئله 3، در مسئله 24، در مسئله 44 بیان شده. این در رابطه با جهت اولای البحث. جهت ثانی البحث این است که علل قول به اینکه این من استقره هست، شرایط استقراری فقها رضوان الله تعالی علیهم در شرایط استقرار اختلاف کردن علی خمسه اقوال بلکه سته اقوال. جهت دوم بحث انشاءالله تعالی یا در روز شنبه می آید یا در مسائل آینده می آید. امام علیه السلام در صحیفه شریفه این گونه فرموده است: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اتلنی من فقدت اهل صنعان صنعان تنان المحبه. در این قسمت هفتم امام علیه السلام 8 دعا دارد. دعای اول این است که از خداوند متعال می خواهد خلفت و مهربانی بین او و امت برقرار بشه. ترجمه این جمله مقدمه بلکه مقدماتی داره. مقدمه اولا این است که لا شبهت به این که سبب حقیقی یا بفرمایی اکمل الاسباب اراده ذات باری تعالی اوست که الفت و علاقه بین فرد و اجتماع ایجاد میکنه. اگر بخواهد همه مردم با هم مهربان بشن، هیچ خدا کاری نداره. چرا؟ برای اینکه اولا خداوند قدرت بر تمام کارها داره. ان الله علی کل شیء قدیر. ایجاد علاقه، ایجاد محبت بین قلوب، صد اسهل الاشیاء بسرت خوفیت. و ثانیا اون چی که از آیات قرآن استفاده می شود، اون چی که از روایات استفاده می شود، سبب حدیثی اما بلا واسطه و الا مع الواسطه ذات باری تعالی. به اراده خود ایجاد علاقه بین نفوس می کنه. با سبب با دادن قدرت انفاق بر انسان ایجاد محبت میکنه، بیان ایجاد محبت میکنه، احسان ایجاد محبت میکنه، دیگر دوستی ایجاد محبت میکنه. این اسباب است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده. اینجا هم ذات باری تعالی است. مد اولی محل واسطه، بلا واسطه اینجا محل واسطه. واسطه را که کزم قیس را خدا به انسان داده، به خاطر این صفت انسان محبوب مردم میشه. ولذا در آیه 103 از سوره عمران، آل عمران، و در آیه 23 از سوره انفال و آیه 66 از سوره انفال در بعض از اینجا دارد که و الف بین قلوبه ولكن الله الف بینهم. در بعضی از این آیات داریم این که فألف بین قلوبه، در بعضی از این آیات داره که لو ان تخت ما فی الارض، این کار کنی خطاب به پیغمبره، خطاب به پیغمبره، به این که این الفتی که بین این طوائف برقرار شده تا پوز امکان نداشت. لو ان تخت ما فی الارض، این رو نمیتونستی بکنی. ولکن الله الف بین قلوبهم لذا اون چه از این آیات استفاده می شود این که مقلب القلوب ذات باری تعالی. بلکه روایات هم همین معنا را میگوید. در روایت معراج دارد به این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون سیری که داشت به ملکی برخورد کرد که نصف این ملک من النار بود، نصف اون من الثلج بود. پس اون از بالا تا نار آتش، از پایین یخ. در این روایت، این روایت معتبره یا علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي امير عن هشام بن صالح. این مثالی که یه مثالی دیر در ذهنتون منتقل میشه، سند رو دقت بکنی، سند معتبره. حالا آدم نمیفهمی نباید این کار بکنی. ما نمیفهمی یک مثالی توی زیر زمین با ما چیکار میکنه، چرا این کار بکنه؟ اگر امام صادق رو قبول بکنیم هر چی که هست، قرد سند اینجوری علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیر عن حسام ابن سالم من های علی ابن ابراهیم که از اجلال سند عمل از سر فوق سده هست در رجال هم توزید قرد در این روایت دارد که این ملک نصف هو من النار نصف هو من السند نه آب با آتش کار دارد، نه آتش با آب کار دارد. سخن این ملک این است که خدایی که این کار را توانستی بکنی، این آب را جلوش را گرفتی با آتش صدمه نمیزنه، این آتش را جلوش را گرفتی با این آب کار ندارد، بین قلوب بندگانش محبت ایجاد الف بین قلوب عباده. در اون روایت دیگر دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خانه بیرون آمد، خانمی رسید از شوهر شکایت کرد، مسائلی را مطرح کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شوهر رو بگو بیاد. آمد از این سوالاتی کرد، از این سوالاتی کرد. در این روایت دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم الف بینهم. در این روایت دارد که این خانم بود یا این مرد بود، بعد از این جمله را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اظهار کردیم که کسی محبوب تر از این آقا پیش من نیست، شوهرش را همینی که دشمن بود. بلکه در بعضی از موارد دشمنی ها تبدیل به محبت فوق‌العاده شد. در جنگ احد دو نفر از کفار که مربوط به این شخص بود، یکی عثمان ابن طلحه، یکی طلحه ابن عثمان، اینا به درک رفته. کسی داشتن به نام شیبت ابن عثمان. در جنگ هنین این شیبه دید موقعیت خوبی است، تصمیم گرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل برسانه. موقعیت خوبی براش فراهم شد، نقطه رسید که از پشت میخواست حمله کند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که او را به قتل برساند. در این روایت دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی بین کرد، دستی به صورت سینه این را گفت چه خبره. به مجرد اینکه دست مبارک از رو سینه این رفت، این شخص میگه از چشمم عزیزتر رسول اکرم پیش من. این قلبی که به قصد کشتن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده، تبدیل به چی شد؟ در این روایت دارد اینکه این شخص بعد از این جریان اظهار کرد که از چشمم عزیزتر بیشمن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. نتیجه این است که اون کس که ایجاد محبت در قلوب می کند، ایجاد الفت در اجتماع می کند، ذات باری تعالی اما بلا واسطه و اما مع الواسطه، لانه قادر على كل شيء اولا وللآيات ثانيا وللروايات ثالثا. قدرت اینها آیات سوره آل عمران 103، سوره انفال 24، ان الله يحول بين المرء وقلبه على تفسير 66، آیه دیگر با حال جلد 18 صفحه 319، حدیث 34 با حال جلد 18 صفحه 11، حدیث 26 سفینه جلد 1 صفحه 200. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.